بسم الله الرحمن الرحیم. هفته 1/90 خارج اصول استاد شبیری، مبحث تعادل و تراجیح، اخبار علاجی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم. این مرور و اخبار علاجیه تا اینجایی که داشتیم و اینها میکنم، بعضی بحثاش مقداری نیاز به تکمیل داره. عرض میکنم اولین روایتی که تو اخبار علاجیه هست روایت عمر ابن حنظل هست. روایت عمر ابن حنظل در مورد این سند بحث شد، اینکه عمر ابن حنظل ثقه است و در وثاقتش بحثی نیست. اینا گذشت، اینجا دیدم آقای داماد در مورد داوود ابن الحسین که تو سند هست اشاره به این کردن که داوود ابن الحسین رو شیخ واقفی دانسته و البته نجاشی توصیف کرده داوود ابن الحسین رو، ولی شیخ واقفی دانسته. یه بحث کلی هست که بعضی افراد رو شیخ طوسی در باب اصحاب الکاظم به عنوان واقفی معرفی کرده، ولی این اشخاص در جاهای دیگه صریحا توصیف شدن. اینها رو چگونه باید باشون بحث تو باب اصحاب الکاظم؟ این افراد زیادی هستند که شیخ طوسی تو باب اصحاب الکاظم اونها رو توصیف کرده و اصلا هیچ صحبتی از واقفی بودن و این از این صحبت رو نکرده شیخ طوسی، ولی مثلا میخوام اشخاص نجاشی اینا توصیف کردن هیچ صحبتی از شیخ واقفی دونسته. این چجوری؟ افراد خیلی زیادی هستن که اینجوری اختلاف بین شیخ طوسی و دیگران هست در مورد اونها. اینا حالا چه شکلی؟ داوود ابن حسین نجاشی میگه داوود ابن حسین الاسدی مولاهم کوفی ثقه. این مولاهم هم توضیح بدم، داوود ابن حسین الاسدی مولاهم، مولاهم یعنی مولا بنی اسد. قبائل دو گروه اعضا داشتن، یه گروه اعضای اصلی بودن، یه سری گروه اعضای پیوندی و الحاقی بودن. اعضایی که به عنوان عضوهای الحاقی قبیله تلقی می شدن اعضایی بودن که آزاد شده اون قبیله هستن یا یک پیمان با اون قبیله بستن، پیمان حلف عمدتاً به جهت آزاد شدگی وجود داشت. زمانهای قدیم اصلا نظام قبیلگی بوده و افراد نسبت به قبیله یک نوع تعهد متقابل داشتن، افراد تعهد داشتن در قبال اهداف قبیله حمایت کنن و قبیله هم نسبت به افراد حمایت میکرده و معمول افراد اگر تحت حمایه یک قبیله نبودن نابود میشدن تو اون نظام خاصی که حاکم بوده. این بوده که افراد اگر گاهی اوقات جز افراد اصیل این قبیله نبودن افراد پیوندی اون قبیله قرار می‌گرفتن. خب داوود بن حسین و شیخ میگه جزء مثلا موالی بنی اسد بوده، میگه ثقتون در نجاشی تعبیر میکنه ثقتون هست، ولی تو اصحاب الکاظم رجال شیخ به عنوان واقفی شناخته شده. نه چه شکلیه که نجاشی تعبیر ثقتون کرده، هیچ اشاره‌ای به مذهبش هم نکرده که ظاهرش اینه که امامیه، ولی شیخ او رو واقفی دانسته. البته علامه حلی هم از ابن عقده واقفی بودن واقع فرودن این شخص رو هم نقل کرده. این چه شکلیه؟ به نظر میرسه که اولی که وقف پدید میاد عده زیادی واقفه میشن، ولی اکثر این واقفه بر میگردن. نجاشی دیگه به اون وقف موقتی که یه دوره کوتاهی افراد واقفی شدن اعتراضی نکرده، اون حالت استقرار یافتش رو در نظر گرفته. شیخ طوسی این افرادی که رو به عنوان واقفی معرفی میکرده در واقع این کسایی بودن که وقف و مایی داشتن. به نظر میرسه یک منبع خاصی در اختیار شیخ طوسی بوده که لیست واقفه رو درش ذکر کرده بود. حالا چه اونایی که برگشتن چه برنگشتن، اینی که شیخ طوسی از مراجعه به سایر منابع نکرده، اون منبعی که واقفه رو لیستش آورده با استفاده از اونها این افراد به عنوان واقفی معرفی کرده. اینا دیگه از اباچیده نجاشی و امثال اونها که اینها رو توصیق میکنن نشانگر اینه که اینها واقفی نیستن. عرض کنم خدمت شما، ابن ابی نصر بزنطی، صفوان ابن یحیی و فکر میکنم ابن ابی عمر الان از ابن ابی عمر و اینا همشون از داود ابن حسین روایت دارن. تمام کسایی که فقط از ثقات امامیه روایت میکنن اینا همه از داود ابن حسین روایت دارن و اینا علت اصلیش همین ظاهرا همین بوده که یک زمان اینا وقف و مایی داشتن و به همین جهت به عنوان واقفی شناخته شدن.
نمودید اول وقت یه شروع بوده سلیمیتاشون درگیر میشه، بعد کم کم آتششون میخوابه.
نه حالا اون بحث آتش خوابیدن یه بحث، نه اصلا اوائل به دلیل اینکه رؤسای شیعه واقفی میشن اکثریت شیعه شاید به وقف میگراین، ولی بعد که با امام رضا مواجه میشن و چی؟ وکلای امام بودن، پولای از امام در اختیارشون بوده، برای اینکه اون پولا رو به امام رضا ندن دنیا باعث انحراف اینها شده بوده. خب یه چند سالی امام کاظم علیه السلام در زندان بوده، اینا مطلق الانان بودن، هر جوری خواستن رفتار کنن. خب بعد طبیعتا وقت زمان امام رضا میشه، امام رضا که ازشون مطالبه اموال میکنه، اینا این کار رو انجام نمیدن. اینی که به نظر میشه میرسه که داوود ابن الحسین اصلا امامیست، اگر هم وقفی داشته که بعید نیست یه وقف کوتاهی داشته باشه، از وقفش برگشته. الا اگه تقدیر یه نکته‌ای وجود داره، اگر هم بر وقفش باقی هم باد بوده که بسیار مستبعد هست، یه مطلبی به طور کلی حاج آقا در مورد روایت امامیه از واقفه مطرح فرموده. حالا داود ابن الحسین این مطلب رجوع از وقف در موردش مطرحه، ولی بعضی از واقفه وجود دارن که اصلا این بحثام در موردش نیست، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی، مثل زیاد ابن مروان قندی، که این از رؤسای واقفه بودند و رجوعی از وقفی هم نداشتن. با این حال کسایی مثل صفوان ابن ابی عمیر و بزنطی ازشون روایت میکنند که از عبارتهای شیخ طوسی استفاده میشه که اینها اصلا مشایخشون باید امامی ثقه باشن. حاج آقا این رو توضیح میدادن که به شیخ بهایی اشاره میکنه که واقفه در آغاز وقف اینقدر برخوردهای تندی داشتن با امام رضا و امام رضا از مجالست و معاکلت و همنشینی با اونها نهی میکردن که اصلا نمیشده امامیه در اون زمان برن از اینها اخذ حدیث کنن. این اخذ حدیث ها قبل از وقفه، یعنی زمان امام کاظم انجام شده. در زمان امام رضا علیه السلام نمی رفتن از واقفه اخذ کنند. بله بعد از وفات امام رضا علیه السلام واقفه اون حدت و شدت و مبارزهی که با امام رضا می کردند رو کنار می گذارن. روابط بین واقفه و امامیه خیلی آرومتر میشه. ولی در زمان امام رضا علیه السلام اینا از واقف عقص نمی کردن. اینی که از اینجور افرادی که هستن اینا قبل از وقف عقص شده، به خصوص کسایی مثل علی ابن ابی حمزه بطاینی که زمان امام رضا هم از دنیا رفتن و طبیعیه که ازشون در اون زمان عقص حدیث نشه. بنابراین داوود ابن حسین که راویش در این روایت صفوان هست، صفوان از داوود ابن حسین اگر هم واقفی باشه، ما میگیم از وقت برگشته، بعد از وقت ازش عقص حدیث نشده قبل از وقت. پس بنابراین علی ای تقدیر این روایت از جهت داوود ابن حسین هیچ اشکالی درش نیست و صحیحه میباشد. خب این توضیح در مورد
چون مفروضم هست که اینها این امامیه که ما داریم میگیم که اینها نقل میکنن براشون این نکته، اینا خودشون هیچ گرایشی به وقت و اینا نداشتن قطعاً، یا مثلا براشون چون بالاخره ما داریم میگیم در زمان خود امام رضا اینا اومدن حدیث گرفتن از اینها، از اینایی که به وقت گرایش بده کردن، خود اینا براشون واقعا قضیه امام رضا حل بوده.
بله دیگه، اینا جزء امام فرزنه که امامیه هستن دیگه. کلا
جامعه شیعه دچار یه تزلزلی شده.
نه دوزر نه
که امام رضا فرمودن هیچ مولودی بهتر از جواد من نبود.
نه عرض کنم خدمت شما، اینایی که رو بحث هست کسایی هستن که خودشون جامعه واقفی نداشتن. بله خب این عرض کنم خدمت شما این در مورد داوود ابن حسین. بعد این روایت عمر ابن حنظله صحیح هست، از جهت سندی هیچ مشکلی درش نیست.
بزا اگه گرایش وقتی هم این رو نداشته باشن، ممکنه کسی بگه که اینها براشون بالاخره اینقدر تراث شیعه مهم بوده و سلفی که از ائمه شیعه بودن اونها رو قبول داشتم، دونستم اینا بالاخره اصحاب ائمه هستن، ولی که توی موضوع اعتقادی فعلا ما هم نمیدونیم اصلا چه خبر.
نه اصلا اخشورا نبوده، ما هم نمیدونیم، اصلا ما هم نمیدونیم نبوده، اصلا خبرام نبوده، به این شکل نبوده. نه خب پس روایتی که از اخبار علاجیه که صحیح هستی که عمر ابن حنظله است، البته در مورد متنش بحثایی هست که اون حالا بعدن باید برگردیم رو بحث سندیش رو بکنیم. روایت دیگه‌ای که اینجا دیگه بحث سندی دیگه نداره، بحث سندیش عمر ابن حنظله و محمد ابن حسین بود که قبلا در موردش بحث کردید. یه محمد ابن عیسی هم تو سندش هست که محمد ابن عیسی عبیدی هست که قدما در موردش بحثایی داشتن، ولی اون دیگه بحث جدی تو متأخرین در موردش نیست. ابن ولید و شیخ صدوق تضعیفش کردن، ولی از همون قدیم ابن نوح نجاشی دیگران تخریع کردن ابن ولید و شیخ صدوق رو و ذکر کردن که محمد ابن عیسی عبیدی جزو اجلا استقاط هست و شیخ صدوق و استادش ابن ولید درباره او اشتباه کردن. او تقریبا بحث خاصی تو سرندش.
اگر هم مشکل تعریفون مقبولیت بودنش،
حالا اون مقبوله بودنش حالا درست هست درست نیست، اونا خیلی خیلی مورد درست نمیشه خیلی اون رو پذیرفت. من تو این روایت هایی که اینجا هست خیلی تعجب میکنم، یه سری اینا چرا یه سری شبونان مثل عمل اصحاب میخوام میگن ضعف سندیش جبران میشه، امثال اینا مثل مرفوعی زراره. مرفوعی زراره کدوم قسمتش هست که اختصاص داره به مرفوعی زراره و به اعتماد مرفوعی زراره اصحاب عمل کردن؟ خیلی من نمیفهمم. تو این مجموعه من اصلا به بحث اینکه عمل اصحاب اینها هیچ نمیپردازم، چون خیلی ثابت نیست. چیزای از روایت متعدد داره، اینکه ما بگیم حتما به خصوص این روایت عمل کردن اونش هیچ قابل اثبات نیست. اینه که فرض کنید همین روایت عمر ابن حنظله بعضیا میان مرحوم سید داره که مثلا فرض به این قسمتاش عمل کردن، یکی به بحث حکم حاکم، نفوذ حکم حاکم. خب نفوذ حکم حاکم اختصاص به این که نداره، شاید به اعتماد روایت دیگه کرده باشه. نمیدونم چیزای مختلف دیگه که وجود داره که هیچ کدومشون نمیشه گفتش که فقط اعتمادشون به این روایت خاص بوده و روایت دیگه نبوده. خب یک روایت عمر ابن حنزل هست، یه دو سه تا روایت دیگه هست، روایت داوود ابن الحسین هست، روایت ابن موسی ابن اوکیل نمیری هست. اینها اصلا در مورد ترجیح حکمین هست، جز اخبار علاجیه نیست. خیلی روشنه اینه که اصلا ما وارد اون روایت ها نمیشه. روایت دیگهی که میتونه جز اخبار علاجیه باشه روایت سماعه هست، که از جهت سندی هیچ اشکالی درش نیست، اما از جهت متنی خب بعدا بحثشو خواهیم. روایت سماعه، روایت هفتم از این باب ما یعالج به تعارض روایات جامع احادیث شیعه. یه دسته روایاتی در مورد هست که خیلی اخبار علاجیه بودنشون روشن نیست، در مورد اینکه که روایت ها رو باید به کتاب و سنت عرضه کرد، که این روشن نیست جز اخبار علاجیه باشه، ممکنه ذاتن میگه باید عرضه به کتاب و سنت کرد. حالا اونو بحثشو مستقلن بحث میکنیم، مجموعه روایاتی که در مورد عرضه به کتاب وارد شده. خب خیلی روایات هست، هفتش ده تا روایاتی که مستقلن باید در موردشون بحث کنیم. دیگه روایت در مورد اخبار علاجیهی که سندش بهش سند به معتبر دونست نیست، روایت احمد ابن حسن میسمی که روایت 22 باب هست، از جهت سندی محمد ابن عبدالله میسمی تو مسمعی تو سندش هست که گفتیم سند قابل اعتماد نیست. روایت تا اینجا فقط دو تا روایت وجود داره، یکی عمر ابن حنزله و یکی سماعه. خود محمد ابن عبدالله مسمعی ضعیف تضعیف شده و برای توصیق روایت راه قابل قبولی نداره. روایت 26 باب روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هست، همین روایت هست که در رساله قطب راوندی وارد شده، که خب بحث مفصلش رو این روزها کردیم و که محصل عرض ما این بود که اولا سند روایت تا شیخ صدوق نیاز به بررسی سندی ندارد. قطب راوندی و همون روایت قطب راوندی گفتیم که این از کتاب شیخ صدوق برداشته شده، سند به کتاب نیاز به بررسی سندی نداره. یک، اگر هم نیاز به بررسی سندی داشته باشه، اون رواتی که تو این سلسله سند هستن جزء مشایخ اجازه و کسایی هستن که علماشون اعتماد کردن و از این راه توثیق اونها استفاده میشه. بعضیشون هم توثیق صریح دارن، در رساله در اون فهرست شیخ منتجب الدین اسمشون وارد شده. بقیه سند هم هیچ بحثی در موردش نیست. بحث دلالی جز اخبار علاجیه هست، خیلی روشنه، روشن‌ترین روایت باب به روایت تصورم مهم‌ترین روایت باب همین روایت هست که گفته که اگر حدیثان مختلفان وارد شد بر کتاب الله عرضه کنید، ما وافق کتاب الله فخذوه، ما خالف کتاب الله کتاب الله ردو، اگر در کتاب الله نیافتید به اخبار عامه عرضه کنید، ما وافق اخبار هم فضروه و مخالف اخبار هم فخذوه. اول موافقت و مخالفت کتاب، دوم موافقت و مخالفت عامه. این دقیقا هم شبیه روایت عمر ابن حنزله است از جهت این ترتیب. روایت عمر ابن حنزله البته یه اضافه هم داره که حالا بعدا در مورد نحوه اونو بحث خواهیم کرد، بحث صفات راوی و شهرت هم درش هست، ولی از این شهرت و صفات راوی که بگذریم، نسبت به عرضه به کتاب و عرضه عامه این دوتا مثل هم هستن، ترتیبشون هم همینجور هست که در اینجا وارد شده. این مهم به نظر من مهمترین روایت از اخبار علاجیه همین روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست که روایت عمر بن حنزله مضمونشون قابل تطبیق هست. حالا نحوه تطبیقش رو بعدا بحث میکنم. روایت بعدی بحث ما روایت حسین بن سری هست که اینجا نقل کرده، که البته اینجا تو جامع احادیث روایت اینه ابن وابی ان محمد ابن حسن که مراد ابن ولیده، ان صفار، ان احمد محمد ابن ایسا که اینا همه اجلا و ثقات هستن، ان رجلن ان یونس ابن عبدالرحمن. مشکل همین ان رجلن هست که روایت رو مرسل میکنه. من مراجعه کردم ببینم بین احمد ابن محمد ابن ایسا و یونس ابن عبدالرحمن افرادی که واسطه هستن کیا هستن؟ آیا میشه از اون طریق این رجل رو کاریش کرد؟ دیدم که یه سری افراد غیر قابل توصیق بین اینها واقع شده هستن، مثل علی ابن احمد ابن اشیم یا اوشیم که به عنوان مجهول تضعیف شده و اینی که قابل نشد کاریش بکنیم. نفر برای یونس ابن عبدالرحمن هست علی حسین ابن سری. این حسین ابن سری تو بعضی از نقلیات حسن ابن سری نقل شده. من مجلسی تو بهار که این روایت رو نقل میکنه حسن ابن سری نقل میکنه و همون هم درسته. من مراجعه نکردم این چاپ مستقل این رساله خودفراوندی ببینم چه شکلی نقل کرده، ولی حسن ابن سری هست و حسن سری توصیق شده. حالا یه بحثه در مورد توصیقشون هست، ولی خب به هر حال چون تو سند ارسال وجود داره خیلی پرداختن به اون حسن ابن سری بحث مهمی نداره. سند بعدی این هست انهو ان محمد ابن موسی ابن المتوکل ان سعدآبادی ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان محمد ابن عبدالله قال قلت للرضا علیه السلام عرض کنم خدمت شما. من ببینم این رو پیدا میکنم، این روایت رو محمد ابن اینجا محمد ابن موسل متوکل هست، غلط، محمد ابن موسب بنل متوکل، متوکل پدر موساد، ان سعدآبادی، ان احمد ابن ابی عبدالله، ان ابیه، ان محمد ابن عبدالله قال قلت للرضا علیه السلام. خب این سعدآبادی علی ابن حسین سعدآبادیه، راوی از احمد ابن ابی عبدالله هست، توصیق صریح نداره و ولی خب جزو کسایی هست که روایت ازش زیاد دارن. بعضیا یه تعبیری در موردش بعضی جاها هست، ابو غالب زراری از این سعدآبادی به مؤدبی یاد کرده، رساله ابی غالب میگه حدثنی مؤدبی ابو الحسن علی ابن الحسین سعدآبادی. بعضی ها این تعبیر مؤدبی رو این هم تو فهرست شیخ طوسی تعبیر مؤدبی از ابو غالب ضراری نقل کنه شده، هم تو خود رساله ابو غالب هست، هم عرض کنم خدمت شما تو رجال نجاشی هست، تو همه جاها تعبیر مؤدبی در مورد این شخص وارد شده. بعضیا به این تعبیر مؤدبی استناد کردن، تصورشون این بوده که مؤدبی یعنی کسی که استاد اخلاق بوده، در حالی که مؤدبی به معنای این هست که استاد ادب، کسی که ادبیات رو به من آموخته استاد ادب بودن به نفسه دلالت بر وساقت نمی کنن. بله خب اکثار روایت ابو غالب و این که اونها کافی هست برای اثبات رسالت.
مؤدب اینه، معنای
مؤدب اینه، معنای ادب آموز است. و امثال اینها. خب این بحث خیلی جدی در موردش نیست. بحث جدی در مورد این سند مال بعد از اونه. ان احمد بن ابی عبدالله که برقیه، اونم بحثی نداره. ان ابیه که پدرش هست که محمد بن خالد هست، اونم بحثی نداره. نفر بعدی محمد بن عبدالله هست که از امام رضا نقل میکنه. که این محمد بن عبدالله راوی از امام رضا کی هست و این خب یه مقداری بحث داره در موردش. این انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب حالا
امروز رو امروز استثنا نباشه شب
فقه.
حالا امروز استثنا امشب فقه. امشب
اگه
رفتوار فقیه همون
بودن
نبود
این بحث هم نمیمونه.
نه فقیه که کربلا
و آقای اهلایی که خود موجهاتشون
زیده. خب حالا امشب باش، امشب نباش، خصوص امشب رو چیز میکنی؟
ابرنازه
چی اتنازه به احترامی که امروز اومدید امشب
Thank you.